کشور خورشید. سلسله برنامه‌های آشنایی با افغانستان. محمد کاظم کاظمی، زینب بیات.
یاد خدای مهربان و سلام و درود خدمت شما. باز هم در لایو دیگری با عنوان کشور خورشید آشنایی با افغانستان در خدمت شما هستیم و این جلسه در پی چندمین جلسه‌ای که اختصاص داشت به هرات عزیز، باز هم می‌پردازیم به هرات و این بار به مفاخر هرات. انشاءالله استاد در خدمت شما خواهند بود، اما این بخش آغازین برنامه را می‌خوایم که در مورد لهجه هرات صحبت بکنم، لهجه شیرین و شنیدنی هرات. لهجه هراتی از لهجه های زیبای زبان فارسی هست که البته یک حوزه را در بر می‌گیره در داخل افغانستان، اختصاصاً ولایت هرات و بعد از او بادغیس، غور و فرا هم در واقع تم لهجه هراتی دارن و این طرف مرز، در واقع جایی که مرز شکسته میشه، مرز سیاسی به رسمیت شناخته نمیشه، تربت جام هست، تایبات هست و نزدیک است به لهجه هرات و عیناً میشه لهجه هرات دیگه. در واقع شما وقتی میرین وارد تایبات میشین یا مناطق دیگری که در همین محدوده وجود داره، کاملا لهجه هراتی هست. داخل هرات هم میرین، از مرزم که میگذرین، باز همون لهجه هست، همون لهجه زیبا و شیرین. شناخته شده ترین آثار دو بیتی محلی هراتی دو مجموعه دو بیتی هست به نام های پریجو، اثر سید ضیاءالحق سخا، شاعر پیشکسوت هراتی، و یک مجموعه به نام سر کوه بلند، اثر جمع آوری شده توسط ورونیکا دبلدی که 50 دو بیتی هراتی را گردآوری کرده که به انگلیسی هم ترجمه شده. مجموعه پریجو که جناب سید ضیاءالحق سخا سرودن 100 دو بیتی با گویش محلی هراتی هست. علاوه بر اینها شاعر جوان و خوش استعداد ما جناب مهران پوپل، شاعر جوان هراتی هست که با دو بیتی های با عنوان برای پریسا خیلی آثار زیبایی را پدید آورده. من توضیحات خدمت شما گفتم، اینا رو میریم به سراغ چند تا دو بیتی زیبای هراتی و با اجازه هراتی های عزیز و نازنینی که در جمع ما هستن، من انشالله که درست بخوانم و دقیق ادا بکنم کلمات را. من خود مسلطن هراتی نیستم، از غزنی هستم و البته که در طول سالها افتخار همنشینی و زندگی با هراتی های عزیزه داشتم و یک مقداری خم و چم لهجه زیبای هراتی به دستم آمده. خب از مجموعه پریجوی جناب سید ضیاءالحق سخا، شاعر پیشکسوت هراتی، چند دو بیتی را خدمت شما میخوانم. میگه که چه کار میشد دلک معو نمیشد، همه توشه و روز بیخو نمیشد، چه کار می شد بگو آخه پریجو، به زلفات و دلم چنگو نمی شد. پر از دردم مداواک و پریجو، دلم تنگ تسلاک و پریجو، تسلام از او دورا نمی شه، بیا پیشم بغل واک و پریجو. دلم مای کلاونگ تو باشم و محرم بم دل تنگ تو باشم، تو باشی شعرکا بی دل پریجو و ما هر شو سراهنگ تو باشم. یه دیگه مخصوص استاد است. از بیدل و استاد سراهنگ بریم به سراغ دوبیتی های مهران جان پوپل از شاعران جوان هراتی که پریجوی سنتی اینجا میشه دیگه پریسا و بسیارم زیبا سرودن. میگه که نمایم خودی تو باشم پریسا، تو مادر شیم با باشم پریسا، چرا خور یک کلم دادی به کرسی، کمی پسخی که من جاشم پریسا. بخیر کارم سر میشه پریسا، همه گپاتو جور میشه پریسا، اگه خواست خدا جور رفته باشه پیر جان تو خسر میشه پریسا. ممایم پیش تو باشم پریسا، عدم روم نکو خورگم پریسا، دلو مای عبست که شیرینی، همیت زنده تر قدم پریسا. با قرآن اشت دل سنگی پریسا، چره خودم به هم جنگی پریسا، دوما میشه خبر از تو ندارم، تو خودی کی کلونگی پریسا. نزن به هم چشمکا سرم پریسا، که اغزر مقبولی جرم پریسا، به دل میشن خودی پینک ترش خو، کجاین حاجی خو سرم پریسا. دلم مای عبست که شیرینی، همیت زنده تر قدم
پریسا. میان خود یعنی خورد بده.
بله بله.
بسیار عالی.
خب انشالله که دوستای عزیز خوششون آمده باشه و انشالله من اما تو برابر ما چون خواندم لهجه هراتی یعنی.
عالی بود.
تشکر از تشویق های دوستا. امیر جان سایی تایید کردن گفتن.
بله بسیار عالی تایید کردن حل. به نام خدا و عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز. من کم پیش بخزم میگو پیش بخز به کلفل کرسی پس بخز، کم پسخه که من جاشم پریسا. حالا شما کم پسخه که من جاشم. عرض کنم خدمت شما که پسخه من یادم آمد از یکی از دوست شاعرای افغانستان که از مفاخر هرات هم هست و ما اتفاقا در این برنامه باید به ایشون میپرداختیم. حاج محمد اسماعیل طنز پرداز بسیار قوی بوده. ایشون یک بار به خانه نشسته یا به هر حال خانمش به این میگه که پس بخز کمی، حالا جامو تن جای تن کرده بوده یا چیزی میگه پس بخز. ایشون هم آدم جالبی بوده. از اونجا بلند میشه میره به فرا، از هرات بلند میشه میره به فرا، یک نامه میفرسته که الان خوبه دیگه اونجا که پس خزیدم بسته. باز از اونجا میره مثلا به قندهار، باز یک نامه دیگه مینویسه، خب از اینجا پس خزیدم بسته یا نه. باز از اونجا میره به کابل، باز یک نامه دیگه مینویسه، میگه خب الان بسته دیگه پس خزیدم یا نه. و این هم یک ماجرای جالبی بوده و حکایت‌های طنزآمیز خاصی از این مرحوم حاج محمد اسماعیل، معروف حاج محمد اسماعیل سیاه، باقی مونده که اتفاقا یکی از طنزسرایان بسیار قوی افغانستان هست. خب عرض سلام مجدد خدمت دوستان و حالا ما برنامه رو دیگه به صورت رسمی تر شروع بکنیم با دو قسمت. یکی یک روایت تاریخی از تاریخ افغانستان که در هر برنامه ما همی برنامه رو داریم که یک مقدار به تاریخ هم بپردازیم. بله ما دو تا قسمت داریم در این برنامه. یکی از اینها معمولا یک قسمتی از تاریخ افغانستان رو حکایت میکنیم که قدم به قدم این سیر تاریخی مملکت هم مشخص بشه که چی مسیری پیموده، و در هر برنامه هم سعی میکنیم یک موضوع جغرافیایی یا یک موضوع از مفاخر و ادب و فرهنگ و اینا رو مطرح بکنیم به گونه ای که هم برنامه متنوع باشه، همش مثلا تاریخ خشک نباشه یا جغرافیای خشک نباشه، و یکی دیگه ای که یک مقداری هم بتونیم ما هر دو مسیر پیش ببریم. و اما در مورد جریان تاریخی اول ما به این بپردازم چون ممکن آخر دیگه به این نرسیم، خیلی کوتاه البته روایت میکنم. ما درباره تاریخ افغانستان از دوران چیزی که به نام افغانستان امروز شناخته میشه، اولین جرقه یک حکومت قدرتمند مرکزی در او در حوالی 1120 هجری شمسی با تشکیل حکومت احمدشاه عبدالی یا احمدشاه دورانی که بعد به نام احمدشاه دورانی معروف شد با این شکل گرفت و یک امپراتوری بزرگی این احمدشاه تشکیل داد که تقریبا تمام افغانستان کنونی، بخشی از ماوراءالنهر، بخش عمده ای از هندوستان او زمان که تمام پاکستان امروز میشه و قسمتهایی از نوار شرقی ایران را تحت تسلط داشت این حکومت، و حتی کشمیر، دهلی، اینها هم تحت تصرف این حکومت بود. در تاریخ ایران، در کتابهای درسی ایران و جاهایی که تاریخ کشورهای منطقه صحبت میشه، تاریخ سیاسی متأخر این منطقه صحبت میشه یا تاریخ افغانستان صحبت میشه، اصلا مطلقاً چیزی از حکومت دورانی وجود نداره. یعنی یک خالیگاه، یک سیاه چاله به تعبیری در مورد تاریخ این منطقه هست، و یک علتش هم این بوده که کسانی که این تاریخ ها رو می نوشتن شاید به نظرشان رسیده که ما باید به نوعی این تاریخ رو روایت بکنیم که تا به زمان معاهده پاریس که هرات از ایران جدا میشه، تا او زمانی طوری وانمود بشه که افغانستان بخشی از ایران بوده، و به نوعی یک اهداف ملی‌گرایانه ای که خب در تاریخ نباید ما این اهداف را داشته باشیم. به هر حال این حکومت، بعد میخوایم ببینیم سرانجامش چی شد، قدم به قدم تا به افغانستان امروز برسیم و ببینیم که چه اتفاقی افتاد. ما در برنامه پیش گفتیم، یک قسمتایی از برنامه پیش رو ما دارم تکرار میکنم، که بعد از احمدشاه دورانی تیمورشاه فرزند او پادشاه شد. در اون زمان مملکت آرام بود، منتها متصرفاتش در هندوستان یک مقداری به دست نیروهای سیک، هندوهای سیک افتاد، و در مجموع یک مقداری از اون طرف کم شد، یک مقدار متصرفاتش از طرفای دیگه هم کم شد که باز دوباره جنگید و اونا رو دوباره به دست آورد. بعد از او فرزندان این به حکومت رسیدن پشت سر هم به مدت‌های کوتاه، و در زمان این فرزندان بود که ما داستانش در برنامه قبل گفتیم، بین اینا جنگ شد، بین اینا جنگ و درگیری شد. این برادر او برادر رو کور کرد، این برادر او برادر رو کور کرد، این یکی او را از میدان بیرون برد، او یکی دیگه باز ایره، و در نهایت یک جنگ داخلی بدی بین برادران پسران تیمورشاه دورانی اتفاق افتاد، یعنی بین زمانشاه، محمود و شاه شجاع عمدتاً. و به این ترتیب اول که همایون تفلک را کور کردن، یکی از شاهان کامت، یکی از شاهزاده تا خواست نفس بکشه او گرفتن، فوری زمانشاه او را کور کرد. کور کردن هم رسم بسیار بدی بود که در اون زمان تقریبا بنیاد گذاشته شد در تاریخ معاصر افغانستان، و بعد ادامه پیدا کرد. فوری همایون رو کور کرد شاه زمان. برادران دیگه یک مقداری به هم پیوستن، علیه شاه زمان شروع کردن به قیام و جنگ، و بعد اینها او رو شکست دادن و او رو باز کور کردن و زندانی کردن در یک قلعه، و این بار محمود به حکومت رسید. بعد از اینکه مدت محمود حکومت کرد، چون فرد بسیار قابلی نبود و سران و بزرگان من قوم هم با او خیلی همراهی نکردن، اینها باعث شد که محمود از حکومت ساقط بشه و یک برادر دیگه که اتفاقا بسیار هم جاه طلب و در این حال با جربازه بود به نام شاه شجاع یا شجاع الملک به حکومت برسه. حالا یک چیزی هست در تاریخ افغانستان، ما یک مقداری وقایع تاریخی رو باید واضح‌تر بیان بکنیم تا اینکه بعضی تصوراتی که نسبت به افراد هست هم اصلاح بشه. در افغانستان معمولاً دو تا پادشاه هستن که نسبتاً آدم‌های بی ارزه و وطن فروش و خائن و احیاناً بی جربوزه و بی دست و پا به تعبیری به نظر می‌رسن. ما در مورد این پادشاه‌ها باید تصویر دقیقی داشته باشیم، یعنی نیمی از این خصوصیت‌ها و خصلت‌ها درسته و نیمی دیگه ممکنه درست نباشه. در خیانت و وطن فروشی شاه شجاع یا شجاع الملک دیگه واقعا تردید نیست، یعنی کسی هست که به خاطر رسیدن به قدرت حاضر شد لقمه لقمه از این قلمرو و امپراتوری بزرگی که پدر بزرگش یعنی احمدشاه دورانی تشکیل داده بود به دهن انگلیس ها بندازه تا اینکه یک چهار روزی حکومت بکنه. یعنی از لحاظ جاه طلبی و خیانت این شاه شجاع در تاریخ افغانستان کم نظیر است. ولی این به این معنی هم نبود که این آدم بی ارزه باشه، بسیار با جربزه و بسیار هم زرنگ بود برای رسیدن به اهداف خودش، وگرنه نمیتونست محمود رو شکست بده بیایه و حکومت رو به دست بگیره. که بعد وقتی هم که حکومت رو به دست گرفت سکه زد. رسمی بوده که سکه چاپ میکردن، سکه چاپ که نمیکردن، ضرب میکردن و روی سکه یک بیت شعری چیزی مینوشتن با عنوان سج اسم اون فرد، یعنی به نوعی به اسم اون خودش سکه میزده و روی این سکه معمولا یک بیت شعر مینوشتن. و نکته جالب اینه که این شعرهایی که در این سکه ها نوشته شده به زبان فارسی است. این نکته جالبه، یعنی پادشاه پشتون پشتو زبان سکه‌ای که میزنه این سکه او به زبان فارسی است. نه تنها خود او، پدر او حتی به فارسی شعر میگه و محفل شعری داره که تیمورشاه دورانی باشه، تیمورشاه دورانی ازش شعر فارسی و باقی بانده. ولی امروز ما به جایی رسیدیم که زبان فارسی رو به عنوان زبانی که در سرود ملی کشور به حضور داشته باشه نمیپذیره. حاکمیت مستبد و قومگرای افغانستان. به هر حال شاه شجاع چی میزنه سکه؟ مینویسه که سکه زد بر سیم و زر، روشنتر از خورشید و ماه، نور چشم در دران، شاه شجاع الملک شاه. روی سکه چاپ میکنه، این ضرب میکنه این بیت رو، که اتفاقا این آدم چون بعداً به انگلیس ها خیلی وابستگی نشان داد و وابسته انگلیس ها شد و وابسته کمپانی هند شرقی شد و با برنس انگلیسی زیر تسلط اونها و لارد انگلیس، لارد ویسرای هندوستان قرار گرفت، بعد مردم یا شاعرانی آمدن و این بیت را تغییر دادن و تعریضی بر این پادشاه نوشتن به این صورت که سکه زد بر سیم و زر، شاه شجاع ارمنی، نور اون گفته بود نور چشم در دوران، شاه شجاع الملک شاه. اینا درست کرد شاعر که نور چشم لات و برنس، خاک پای کمپنی. این هم از وقایعی که در مورد این خاندان گفتنی است، این نکته های جالبی که اتفاق افتاده. خب شاه شجاع محمود رو کنار زد به حکومت رسید. بعد از مدتی باز دوباره محمود با یک عده دیگر ناراضی ها دوره هم شدن، جمع شدن و شاه شجاع رو به شکست دادن و محمود برای بار دوم به حکومت رسید. بعد از مدتی باز دوباره شاه شجاع آمد و اینا رو شکست داد و شاه شجاع برای بار دوم، یعنی هر کدوم دو بار، مثل طالبان الان، هم طالبان دوره اول، طالبان دوره دوم. در اون زمان هم همین اتفاق افتاد و غالب این به خاطر این بود که یک تعداد سرداران بودن که این سرداران به هر طرف که می رفتن همون طرف برنده می شد. یعنی حکومت متمرکز نبود، حکومتی بود که تشکیل شده بود از یک سلسله ملوک و توایف. این ملوک و توایف یک طرف را که می گرفتن اون طرف برنده می شد، این طرف می گرفتن این طرف برنده می شد و به همین ترتیب حکومت افغانستان دست به دست شد. جنگ های متوالی بر سر تاج و تخت و به شدت و واقعا هم مایه ویرانی کشور از طرفی و از طرفی نفوذ و پیشرفت انگلیس ها و استفاده هایی که انگلیس ها از این جنگ های داخلی بین اینا کردن و تکه تکه از این قلمرو را از اینا گرفتن. یعنی یکی شکست میخورد میرفت به شاه شجاع، معمولا وقتی شکست میخورد میرفت به دامان انگلیس ها پناه میبرد، بعد با کمک اونا کلی پول از اونا میگرفت، کلی هم سلاح میگرفت، بعد یک قسمت از سرزمین را میداد به اونا، میگفت آقا مثلا لاهور از شما. لاهور دست یک حکومت بود، یعنی دست حکومت افغانستان بود. لاهور از شما، حکومت کمک کنین ما بیام حکومت رو بگیرم. بعد اونا سلاح میدادن، پول میدادن، سرزمین رو میداد، تعداد توپ و تفنگ و گلوله میداد میگرفت که میامد میجنگید. باز میامد حکومت رو میگیره، باز این برادر میرفت به ایران پناه میبرد. معمولا محمود این طرف میرفت، باز محمود باز با ایران مناسباتش با حکومت قاجاری خوب بود، باز میرفت از ایران حمایت میگرفت، باز میامد این طرف میجنگید، باز اون میزد به پاکستان، باز اون میرفت با این هندوستان در اون زمان یا هند بریتانیایی بریتانیایی، بعد اون مثلا میداد الماس کوه نور رو میداد به رنجیت سنگ پادشاه هندی، باز یک امکاناتی میگیره میامد. الماس کوه نور به همین ترتیب از دست این خاندان خارج شد و افتاد به دست هند بریتانیبی که بعدم رفت به انگلستان و فعلا جزو جواهرات سلطنتی ملکه انگلستان است. این الماس را نادر افشار از هندوستان آورده بود، وقتی که رفت هندوستان گرفت تخت طاووس و الماس کوهنور را آورد وقتی نادر کشته شد، الماس کوهنور افتاد دست احمدشاه دورانی که حکومت تشکیل داد، همون حکومت مرکزی افغانستان و امپراتوری تشکیل داد. بعد از او خب دست پسرش تیمورشاه بود، بعد دست زمانشاه بود. زمانشاه را که کور کردن، این الماس افتاد دست شاه شجاع. شاه شجاع امور داد به انگلیسا، به جاش پول و سلاح و اینا گرفت که بیاید و برادرش محمود را شکست بده و حکومت را بگیره. و به این ترتیب افغانستان درگیر یک جنگ های داخلی بسیار ویرانگری شد که تمام نابود کرد سرمایه و سرزمین های بزرگی که این قلمرو این حکومت داشت، تا یک آخرین بار دیگه در آخرین جنگ ها حتی پشاور هم دادن دیگه. پشاور هم شهر مرزی پاکستان، هم شهر نزدیک به مرز پاکستان، مرکز ایالت سرحد هندوستان، خودش مرکز ایالت هست. این مرکز استان بالاتر از مرکز استان، چون پاکستان فدرالیه دیگه، چند تا ایالت بسیار بزرگ است، 4 تا ایالت است. یکی از مراکز این ایالت ها پشاور است که مرکز ایالت پنجاب، نه ببخشید، مرکز ایالت سرحد هست. مرکز ایالت پنجاب فکر میکنم راولپندی باشه. خب این را دست داد، نهایتا هم سرمایه های داخلی کشور از بین رفت و هم سرزمین ها را از دست دادن و وابسته شدن به حکومت هند شرقی از یک طرف، و از یک طرف به حکومت قاجاری بعضی از اینها، مثلا محمود و کامران یا فیروز الدین برادر دیگه شون، باز غالبا در هرات، اینها تحت الحمایه حکومت قاجاری بودن. و همون بود که وقتی هرات از دست حکومت قاجاری خارج شد، بعد این صحبت شد که ایران خارج. خب در این بین چی اتفاقی افتاد؟ ما دیگه قسمت کوتاه کنم و برسیم به قسمت دیگه که اتفاقا بحث مهم ما است. در این بین اتفاقی که افتاد این بود که بعضی از سردارها که اینها آدمای زینوفوزی بودن، کم کم دیگه خودشون دیگه گرفتن قدرت یافتن و این پادشاه رو بازیچه خودشون کردن. پادشاه وقتی ضعیف باشه، وقتی که بی اراده باشه، اون سردارها هستن که اون رو میچرخونن رو دست خودشون. این چیزی بوده که در همه دورهای تاریخی بوده. خب یکی از خاندانهای این سردارها، خاندان سردار پاینده محمد خان بایکزایی بود. ما گفتیم که شاه زمان آمد یک روز ترور کشت 10-15-20 تا از سران و بزرگان قوم را یک جا کشت، به خاطر که این تصور میکرد که علیه او خیانت کردن. یکی از اینا سردار پاینده محمد خان بارکزایی بود و این پاینده محمد خان بارکزایی 21 تا پسر داشت. ماشاءالله 21 پسر و چندین همسر البته دیگه. بعد وقتی که خودش کشته شد، پسران این بعضی ها فرار کردن، رفتن به حکومت به ایران پناه بردن، بعضی جاهای دیگه، و بعد اینا دوباره برگشتن، چون افراد صاحب نفوذی بودن دیگه، صاحب یک خانواده بزرگ بودن. اینا باز شروع کردن به چی؟ قدرت یافتن در دستگاه حکومت شاهان دورانی و کم کم اینا نفوذشون زیاد شد. این برادر 21 تا برادر بسیار با جربزه، مخصوصا یکی از اینا به نام سردار فتح خان که این وزیر محمود شد، اون محمودی که عرض کردم که با شاه شجاع می جنگید. بعد این فتح خان وزیر شد و با کمک همین فتح خان بود که محمود تونست حکومت را از شاه شجاع بگیره. یعنی بین این دوتا برادر، شاه شجاع و محمود، که جنگ شد، گفتیم که محمود آدم بی ارزه و تنبل و عیاش و شرابخواره ای بود. کسی که تونست این را حفظ بکنه و دوباره به حکومت برسانه و شاه شجاع را شکست بده، وزیر فتح خان بود. وزیر فتح خان بارکزایی پسر همون پاینده محمد خان بارکزایی که کشته شد و یکی از این 21 برادر. بعد این آدم وقتی وزیر شد، تقریبا تمام امهات مملکت دست ای و برادرانش افتاد. امیر دوست محمد خان، امیر کهندل خان، امیر مهردل خان، سردار مهردل خان، سردار کهندل خان، سردار سلطان محمد خان، سردار دوست محمد خان، اینا هر کدوم در یک جایی برای خودشون والی شدن، استاندار شدن و شروع کردن به قدرت یافتن. محمود و پسرش کامران از این قضیه نگران شدن. حتی یک بار جنگی که بین حکومت قاجاری و حکومت دورانی در هرات اتفاق افتاد، این سردار فتح خان بود که آمد اونجا شکست داد و پیروز میدان شد و محاصره و حمله‌ای که شاه
قاجار کرده بود رو دفع کرد. جنگشان هم در منطقه ای که الان اسلام قلعه از سر مرز و از زمان کافر اسمش بوده کافر قلعه، اونجا جنگ شد. خود سردار فتح خان هم اونجا زخمی شد. بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی که حکومت ایران میبینه که سردار فتح خان اینقدر با جربازه و با جرأت آمده جلو این استاده، همونطور که گفتم محبوب محمود و کامران یک مقدار مناسباتشون با حکومت قاجاری خوب بود، اینا گفتم که به نوعی تو باید عزل بکنی و کورش بکنی. یکی از شرایط مثلا صلح رو این گذاشتن که خیلی خوب ما صلح میکنیم به شرطی که امیر فتح خان رو کور کنیم. این محمود هم امیر فتح خان رو خواست به هرات، یا خودش آمد به هرات. امیر فتح خان که تو هرات بود دیگه، جنگیده بود با چیز با حکومت قاجاری. شجاع السلطنه بود که بود اون فرمانده حکومت قاجاری که با جنگیده بود. بعد این محمود و کامران آمدن یه آدم رو گرفتن کور کردن با دست خوده در جلو خودشان. وقتی رو کور کردن دیگه در واقع آمدن و دودمان خودشان رو هم برباد دادن. تو 21 تا برادر هن اینا که شوخی بردار که نیست. یک برادر اونجا قدرت داره، یک برادر اونجا، یک قدوس محمد خان، یک سردار کهندل خان، یک سردار مردل خان، یک سردار سلطان محمد خان. اینا هر کدومشون در یک جایی از این مملکت قدرت دارن. بنابراین تو که میای برای یکی از برادرها رو کور میکنی، طبیعتاً بقیه شروع میکنن به بغاوت و قیام. و این شد که برادران وزیر آمدن علیه حکومت دورانی، شروع کردن به بغاوت، اغتشاش و در نهایت حکومت را از دست محمود گرفتن، از دست کامران در واقع که پسر محمود بود و خود محمود فوت کرد در همین زمان فکر میکنم. و بعد دیگه حکومت افتاد دست این برادران بیستگانه، چون یک نفر برادر که کشته شد دیگه، سردار فتح خان بعد از کور کردن کشتند. تهدید کردن برادران که یا برادرات بگو که آرام بشن دوباره و بیان اطاعت کنن یا ما تو رو میکشیم. این بنده خدا هم اصلا حاضر نشد، گفت ما به هیچ وقت تسلیم نمیشم. آدم بسیار دلیری بود این سردار فتح خان. بعد آمدن و این سردار فتح خان رو کشتن و برادرها دیگه این دفعه به شرق قیام کردن. وقت کور کردن که قیام کرد، وقت کشتن دیگه بیشتر قیام کردن. آمدن حکومت محمود رو سرنگون کردن. خب حالا 20 تا برادر هر کدوم هم دعوای سلطنت داره. سردار سلطان محمد خان برای خودش سردار چیزی. اینا از مادرهای متفاوتی هم بودن. این از مادرهای متفاوت بودن یک مقداری بینشون احساس نابرادری ایجاد میکرد دیگه، برادرندری ایجاد میکرد. بعد اونایی که از مادر همدیگر بودن، از یک مادر بودن، با هم متحد شدن علیه اونایی که از یک مادر دیگه. بعد اگه مثلا یک مادرشون از اشراف بود، یک مادرشون مثلا از یک قوم دیگه بود، اینا بیشتر با هم احساس نابرادری میکردن. این بود که باز یک دوره خونین و بعد جنگ های داخلی بین این برادران بیستگانه است. این که ما میگیم افغانستان هیچ وقت جنگ خلاصی نداره، این شوخی نیست. یعنی واقعیتیه که اصلا عجیب این مملکت همیشه درگیر جنگ بوده و مخصوصا از وقتی که این خاندان دورانی و بعد از اون این بارکزایی ها به حکومت رسیدن، اینا باز بین هم جنگیدن، نیروهاشون مستحلق شد تا ای که امیر دوست محمد خان از این بین دیگه نهایتا به قدرت رسید و شد امیر افغانستان. بعد از مدت ها جنگ بالاخره حکومت به دست امیر دوست محمد خان افتاد و در زمان ای دیگه یک مقدار آرام شد، یعنی همه جا در تصرف ای در آمد. منتهی بنده خدا هم تا لحظه آخر، تا لحظه که فوت میکرد هنوز درگیر بود. یعنی باز به قسمت دوم پادشاهیش به این میپردازیم. و در زمان امیر دوست محمد خان هست که اولین جنگ افغان و انگلیس رخ میده که ما در یک قسمت دیگری از این برنامه باز انشالله به جنگ اول افغان و انگلیس میرسیم. این که همیشه میگن ما سه تا جنگ داشتیم، جنگ های سگانه، جنگ اول و جنگ دوم و جنگ سوم افغان و انگلیس. میخوام ببینیم که این جنگ های افغان و انگلیس از کجا شروع شد و چه نتایجی داشت و چه مسائلی در پرتو اینا اتفاق افتاد. خب دوستان، من یک مقداریم تند و سریع صحبت کردم، ببخشید. من در تنگنای زمان هستیم، همیشه گپ زیاد هست و زمان کم. و ما حالا داستان جنگ داخلی بر شاهزادگان صدوزایی یا همون دورانی یا همون عبدالی رو گفتیم خدمت شما. و بعد از او که این باعث شد که اینا عملا به نیروشون به مزمهل بشه، یک قسمت های از سرزمین ها هم که تقریبا آخرین بار دیگه تا پیشاور هم از دستشون رفت، از سرزمین ها از دست اینا خارج بشه، سرمایه های مادی و معنوی کشور هم نابود بشه تا حدود زیادی، و نهایتا یک خاندان دیگه اینجا ظهور کنه که اون خاندان بارکزایی است و برادران وزیر فتح خان، برادران بیستگانه، و باز در بین اینا جنگ اتفاق بیفته و امیر دوست محمد خان اون موقع در نهایت حکومت را به دست بگیره. بعد از در زمان امیر دوست محمد خان هست که جنگ اول افغان و انگلیس اتفاق میفته که به اون دیگه در یک برنامه دیگر میپردازی. دوستمون گفتن که لایو رو ذخیره کنید. بله بله حتما، من چند تا توضیح اینجا خدمت دوستان بدم. لایو ها ذخیره میشه اولا، دومی که این لایو ها به صورت صوت و فیلم دانلود میشه و صوت و فیلم ای رو ما محفوظ نگه میداریم به امید خدا، و دیگه ای که صوت این برنامه به صورت ویرایش شده و مرتب در کانال ما در تلگرام منتشر میشه و انشالله 5 تا برنامه که صوتش با هم شد یا 10 تا برنامه شد باز روی سایت خودمون هم بارگذاری میکنیم. دیگه زینب خانم مسئولیت این وعده گرفته که صوتای برنامه چون تسلط و کارهای صداگذاری و اینا هم داره اینا رو آماده کنه. 2 تا از صوت ها رو تا به حال در کانال ما گذاشتیم. کانال ما هم اینجا نشانی در تلگرامیش خدمت دوستان میدم. اگر تلگرام دارن دوستان میتونن به این کانال برن. 2 تا کانال، هر 2 تا مال ما، یک رقم، یک رقم دیگه. یک کانال عمومی تره، یک کانالی هست که فقط آثار خود ما هست. آثار کاظمی. در این کانال صوت های 2 تا برنامه تا به حال زینب جان آماده کرده و اونجا گذاشته، کانال تلگرام. و فیلم ها میخواستیم به کانال بگذاریم، یک مقدار پرحجم بود و سنگین بود، آماده کردنش هم سخت بود. حالا بگیریم ببینیم که در آینده میشه کار رو کرد. یعنی من گفتن دوستمون که تو یوتیوب داری، ولی کانال در یوتیوب هم دارم. ما همه جای اکثر کشیدیم دیگه، کانال تلگرامی 2 تا، کانال یوتیوب، کانال نمیدونم اینستاگرام، چی فیسبوک، همه گپا. ولی خب زمین هم خودش باعث شده که من نرسم عملا به همه اینا رسیدگی بکنم. شاید عمری باشه بتونیم اینا رو در یوتیوب هم بارگذاری بکنیم به صورت فیلم. خب بریم قسمت دوم که الان 1:11 شد و بحث هرات و مفاخر او. من یک کاری میکنم خدمت دوستا، یک وعده میدم برای این که ناچار نباشیم در این برنامه تمام این مسائل با جزئیات اینجا توصیف بکنیم، بلکه سعی میکنم که در مورد این مفاخر، در مورد این آثار باستانی و اینا باز پست های اینستاگرامی هم بگذارم. یعنی دوستا اگه خواستن اطلاعات بیشتر بگیرن باز برن اونجا ببینن و من نمیتونم طبیعتا در اینجا هر یک از این مفاخر رو به تفصیل معرفی بکنم. من یک مقدار بعضی از این مفاخر رو با اجمال خدمت دوستان بیان میکنم و بعد باز پست های اینستاگرامی میگذاریم. از جمله ای که بعد از این برنامه انشاءالله یک پست اینستاگرامی درباره یکی از آثار مرحوم محمد علی عطار هروی خواهم گذاشت. و اما مفاخر هرات بسیار زیاد هم هست. در برنامه پیش ما پرداختیم به بعضی از آثار و ابنیه و گفتیم که اگر شهرهای دیگر غیر آینامه بینی یک پلی داره، پل معروفی داره، مناره معروفی داره، مسجد معروفی داره، ارگ معروفی داره، باغ معروفی، حوزنبار معروفی، امامزادهی یا احیانا چیزهایی از این قبیل، همه اینا در هرات عملا جمع شده. یعنی هرات تقریبا همه اینا رو داره و از این جهت شهر غنی است. و علت این که این غنا وجود داره همین بوده که موقعیت بسیار طلایی و درخشانی داشته هرات از لحاظ جغرافیایی، یعنی منطقه بسیار خوش آب و هوا، رود هری رود از کنارش میگذره، مسیر هموار، دشوار گذار و کوهستانی نیست و منطقه ای است که همیشه ممر کاروانهای تجارتی بوده. همین الان بخش عمده ای از تجارت ایران و افغانستان به وسیله هرات انجام میشه. خب طبیعتا تجارت که باشه سرمایه است، سرمایه که باشه رفاه پیش میه، رفاه که باشه طبقه متوسط رشد میکنه و طبقه متوسط یا طبقه پولدار وقتی که به حد قابل توجهی به رفاه مادی میرسه، اون موقع است که به فکر ادب و دانش و فرهنگ و اینا میفته. طبیعتاً تا وقتی که سرمایه و رفاه مادی نباشه این توقعات هم سخته. و بعد از اون این داد و ستدها و رفت و آمد هم طبیعتاً باعث میشه که این تبادلات اتفاق بیفته. بنابراین این که ما میبینیم ابنیه و آثار مهم و مفاخر بسیاری در هرات هستن، اینها بی سبب نیست. بخشی از اینها حاصل این بخت بلند جغرافیایی و موقعیت طلایی هست که شهر هرات داره و اندک شهرهای در افغانستان این رو دارن. شهر کابل هم تا حدودی این رو داره، ولی خب یک مقدار کوهستانی است و شهر بلخ. ولی هرات از جهت باز نزدیک بودن به ایران، از جهت نزدیک بودن به مرکزیت داشتن تقریبا در خراسان اون زمان، یک موقعیت درخشانی داشته. مفاخر هرات از دیرباز قابل توجه هستند. طاهر پوشنگی یا طاهر ذوالیمینین، کسی که حکومت طاهریان را تأسیس کرد قبل از حکومت حتی سامانیان، اولین حکومت تقریبا غیر عربی که در این منطقه تأسیس شد حکومت طاهریان بود، بعد از اون با صفاریان، بعد از اون سامانیان. این حکومت طاهریان، طاهر ذوالیمینین یکی از فرماندهان از جایی بوده به نام پوشنگ یا فوشنج در نزدیک هرات که امروز همینجا به نام زندجان شناخته میشه و در حدود 40 کیلومتری هرات است، منطقه کنار رودخانه هم است، یک مقداری هم جنگل و کوهستان داره، منطقه بسیار باصفایی است. من نرفتم ولی به هر حال جزو مناطق خوب قابل توجه هرات هست. و همینطور در طول تاریخ شخصیت‌های بزرگی اینجا ظهور کردن، اسماعیل وراق، نمیدونم خواجه علی موفق هروی، بعد شاعران دیگری مثل ازرقی هروی، بعضی از شاعران مثل اسجدی و اینام یا در هرات ساکن بودن یا از اینجا برخواستن. منتها اوج این دوران مفاخر هرات برمیگرده به یک رنسانس فرهنگی که در هرات رخ میده در دوره تیموریان، که در این دوره دیگه میتونیم بگیم به اندازه تمام منطقه این شهر پرثمر هست از لحاظ وجود مفاخر فرهنگ و ادبیات و دانش و اینها. نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، بنایی، هم شاعر هم معمار بسیار توانمند، ناظم هروی، هلالی جغتایی، بعد در حوزه هنرهای تصویری و نگارگری کمالالدین بهزاد که دیگه اصلا شخصیت جهانی هست، میر علی هروی، کسی که خط نستعلیق را ایجاد میکنه، یعنی خط نستعلیق اصلا خاستگاه شهر هرات هست، و بسیاری از کسان دیگه، حتی خود شاهزادگان تیموری مثل اولوغبیگ، بایسونغور، این خوشنویس بسیار مطرحی است و اولوغبیگ در حوزه نجوم بسیار فعال بوده و امثال اینها. البته در دوره‌های قبل نباید از خواجه عبدالله انصاری، عارف، متکلم، متصوف و محدث بسیار مهم ما غفلت بکنیم و کسانی که به هر حال جزء مفاخر کهن شهر هرات حساب میشن. و این سلسله مفاخر تا به امروز هم کشیده شده و یک علتش هم این بوده که هرات غالبا یا مرکز حکومت بوده یا مرکز یکی از اقمار حکومت بوده، یعنی یکی از شاهزادگان یا یکی از کسانی که صاحب نفوذ بوده غالبا در هرات به عنوان نهایب الحکومه اینجا مستقر بوده. مثلا سلطان محمود غزنوی وقتی که در غزنی حکومت میکنه، حکومت هرات رو میده به پسرش سلطان مسعود. یعنی معمولا اون نور چشمیشون رو، اون فردی از بین فرزندان که تقریبا قرار بوده در آینده پادشاه بشه و نایب الحکومه بوده و نایب السلطنه بوده و پادشاه بعدی بوده، این رو میگذاشن هرات، به خاطر که خب هم مهم بوده از لحاظ سوق و جیشی و اهمیت استراتژیک، و هم این که مرگو باشد دوستان، من کم اینجا پیامای زیادی آمده. و بعد همونطور که عرض کردم معمولا هرات اینچنین موقعیتی داشته و خود تیمورشاه دورانی، فرزند تیمورشاه دورانی هم در هرات حکومت میکرد، بر اصلا بر بزرگ شده هرات هست و کسان دیگری از این قبیل. همینا طبیعتا در رشد دانش، فرهنگ و ادبیات در این منطقه بسیار مؤثر بوده. حالا ما به طور اجمال به بعضی از مفاخر معاصر هرات هم اشاره میکنم و این را هم یادآوری میکنم که همیشه ما نباید کاغذ اینجا هست که همیشه ما نباید مفاخر فقط در بزرگانی که در قرن‌های گذشته سپری شده ببینیم. بسیاری از این مفاخر ممکنه امروز زنده باشن حتی و ما وظیفه این داریم که این سلسله افتخارات رو حفظ بکنیم. یک نکته بسیار مهمی که میخوام برای تاکید بکنم این هست که هیچ وقت تصور نکنید که آثار ما همیشه آثار باستانی هستن. مفاخر ما همیشه مفاخر قدیم هستن. بسیاری از اینها امروز حتی در بین ما هستن، مثل استاد نجیب مایل هروی که کسی است که در تمام قلمرو زبان فارسی از لحاظ تخصصها و توانایی هایی که این شخص داره بی‌نظیر هست. یعنی ما کسی دیگری مثل ایشون نه در ایران و نه در افغانستان در این حوزه‌ای که این شخص تخصص داره، یعنی نسخه شناسی و کتاب آرایی و مسائل مربوط به نسخه های خطی و امثال اینا نداریم و آثاری که داره واقعا آثار مرجعی است. بعضی از این مفاخر در سالهای چند سال پیش حتی فوت کردن و بعضی از اینها حتی در گمنامی به سر بردن یا در گمنامی به سر میبرن و این خب طبیعتا موضوع مهمی است که در مورد مفاخر ما باید این رو به خاطر داشته باشیم. یک، یعنی قدردان مفاخر گذشته و امروز باشیم. موضوع دیگری که همین الان من این رو عرض بکنم این است که با وقتی میگیم مفاخر هرات الزاماً به این معنی نباید باشه که ما اینا رو اختصاص بدیم یا منحصر بدانیم به یک شهر و با شهرهای دیگر و با مناطق دیگر بر سر این قضیه چالش داشته باشیم یا احیانا جدال داشته باشیم. این بگیم این از ما بود یا از تو بود مثلا، یا این جزء مفاخر ما است و دیگران حق ندارن به این بپردازن یا به این افتخار بکنن. نه، اینها در واقع مفاخر جامعه جامعه تمدنی افغانستان هستند. در یک گام بعدی مفاخر قلمرو وسیع زبان فارسی هستند. در یک گام بعدی مفاخر جهان اسلام هستند. در یک گام بعدی و مفاخر جامعه بشری هستند. در گام بعدی این از علامه صلاح الدین سلجوقی کسی هست که تنها فارسی زبانی هست که در اون مرکز اکادمی مرکزی زبان عربی که اون اسم اون اکادمی یادم نیست ولی چیزی معادل فرهنگستان زبان ادب فارسی میشه، ایشون عضو بوده. یعنی شما تصور بکنید که در فرهنگستان زبان ادب فارسی یک عرب زبان عضو باشه، چقدر این فرد باید به فارسی مسلط باشه تا عضو فرهنگستان زبان فارسی بتونه بشه. یک عرب زبان یا یک ترک زبان یا یک انگلیسی زبان. صلاح الدین سلجوقی این چنین موقعیتی در اون فرهنگستان زبان ادب عربی داره در مصر، با وجودی که یک فارسی زبان هست، اهل همین شهر هرات هم هست. سالها این شخص در مصر بوده، با خیلی از دانشمندان مصری مثل عباس معبود و حقاد و همسال اینا رفاقت داشته، مکاتبه داشته، همنشینی داشته. اینا رو ما نباید فراموش بکنیم و بنابراین این مفاخر رو ما باید حلقه وصل بسازیم و بدانیم. حالا ما در برنامه‌های بعد با مفاخر غزنی، مفاخر بلخ، مفاخر بامیان، مفاخر قندهار، کابل، بدخشان، جاهای دیگر هم خواهیم پرداخت. یعنی می‌خوایم که به نوعی بدانیم که ما چه بزرگانی داریم. دوستمون اشاره کردن اینجا که صحبت یه تو کردی که افغانستان غالبا درگیر جنگ بوده، برای ما مایوس کننده است. خب این درگیر جنگ بودنش یک واقعیت تلخه، ولی از یک طرف دیگه الان ما داریم از چیزهای صحبت میکنیم که برای ما واقعا مایه امیدواری میتونه باشه و ما الان بعضی از این موارد رو معرفی میکنم خدمت دوستان. از مفاخر قدیم اسم بردیم و میتونن دوستان مراجعه کنن درباره اینا اطلاعات پیدا کنن. امام فخر رازی، حاج عبدالله و حتی بعضی از این مفاخر کسانی هستن که در هرات هم نموندن و رفتن در جاهای دیگه معروف هستن. امروز آخوند خراسانی صاحب کفایت الاصول، یکی از مجتهدین برجسته دوره متأخر، این شخص از کجا هست؟ اصالتا از هرات هست. آخوند خراسانی اصالتا از هرات بوده و امروز ما در ایران این شخص جز مجتهدین و بزرگانی که کتاب کفایت الاصول و جز کتاب‌های مهم درسی در سطح خارج اصول و فقه دانسته میشه، در حوزه های علمی نجف و قم تدریس میشه این کتاب. کفایه کتاب مهمیه دیگه. اون طرف میگن تو کجا درس میخوای، تا کجا رسید درس تو؟ میگه من فعلا به کفایه ام. یعنی این خودش یک سطح شناخته میشه و این شخص از هرات بوده. این برای ما خوشایند هست که ما این داد و ستد های تمدنی رو داشتیم و این رو ما باید قدر بدانیم و این بر سر این چالش هم نباید بکنیم، بگیم آقا شما حق ندارید در مشهد بیا خیابان به نام آخوند خراسانی بسازید. یعنی خیابانی که کنسولگری افغانستان درش واقع شده خیابان آخوند خراسانی در مشهد. نه، برعکس، این برای ما مایه مباهات میتونه باشه که در مشهد هم یا در ایران هم، خب البته این شخص بعدا آمده و در ایران زندگی کرده، اصالتش هراتی بوده، این هم برای ما مهمه. یعنی این که این مفاخر حلقه های وصل بودن. نجیب مایل عروی شخصی است از هرات، ولی تمام از جوانی تا به امروز که در کهنسالی است ایشون یکسره در ایران بوده و در ایران منبع و منشأ اثر و بسیار هم قدر دانسته شده و بسیار هم مورد توجه و تحسین دانشمندان و ادبای ایران بوده. چند بار کتابای ایشون جایزه سال جمهوری اسلامی ایران رو برده، از جمله اون کتاب مهم ایشون که کتاب آرایی در تمدن اسلامی هستن، یک دائرة المعارف و مرجعی هست در زمینه کتاب آرایی. این موضوع دوم هست. یعنی ما مفاخر وقتی میگیم اینا رو به واقع حلقه های وصل میدونیم. الان کتیبه های بلند دور مسجد گوهرشاد مشهد، اون کتیبه اصلی تاق بزرگ و اصلی مسجد گوهرشاد رو اگه کسی بره ببینه، این کار آخوند ملا شیخ محمد عطار، محمد شیخ محمد علی عطار هروی است. کتیبه مسجد گوهرشاد مشهد و بسیاری از کتیبه های دیگر در همین مشهد. این فرد هم نیمی از عمر خودش رو تقریبا در مشهد سپری کرده. ها، دوستمون فرمودن که آخوند خراسانی متولد مشهد بوده، پس شاید بزرگ شده هرات باشه. به نوعی یک اصالت هراتی در این شخص هست. منتها دقیق بررسی نکرد. اینو میشه دید. من میشه دوستا بررسی کنم. خب، ما یک مقدار دیگه از این مفاخر رو مطرح میکنم و اسم میبرم و به اونا به صور اجمال نقش مهمی که داشتن در ادبیات و فرهنگ ما خدمت دوستان عرض میکنم. در مورد مرحوم محمد علی عطار به عنوان خوشنویسی که در تنها خوشنویسی در جهان اسلام که به بیش از 60 نوع خط مختلف اسلامی این آدم تسلط داشته، یک قرآنی داره ایشان که من یک پست اینستاگرامی درباره اون میگذارم. هر یک از سوره های جزء آخر قرآن رو با یک خط نوشته. این اینقدر تسلط بر خطوط مختلف داشته، بر انواع اقسام کوفی. در 12 رقم خط کوفی فقط ایشان تسلط داشته. کوفی قرن اول، کوفی قرن دوم، کوفی مخترن، کوفی مبتسط، منبسط، کوفی قفلی، کوفی بنایی، کوفی چی. در 12 رقم فقط کوفی ایشان بلد بوده. انواع سولز، انواع خطای دیگر، ترنج، نما، نمیدونم، رقا، ریحان، نستعلیق، نستعلیق شکسته و امثال اینها. هر کدوم از سوره های جز آخر قرآن رو با یکی از این خطوط نوشته. این مثلا یک کار بسیار جالبی هست در مورد مرحوم عطار هروی. یکی دیگر از این مفاخر که در حوزه نگارگری مطرح بود و کسانی که در هرات همسن و سالای ما هستن آثار این شخص رو در میدان اصلی شهر هرات، میدان پارک چوک گلها دیده بودن، مجسمه ها، تندیس های از اسب های بود داخل یک حوض. یک حوض بود که دورش چند تا تندیس اسب وجود داشت و ما همیشه خاطره داشتیم از این اسب ها. اینها رو بعدا فهمیدیم که مرحوم محمد سعید مشعل ساخته بوده، هنرمند بسیار برجسته در حوزه نگارگری و مجسمه سازی که بعد در دوره اول که طالبا آمدن به هرات گرفتن این اسب ها رو به اعتبار که مثلا بود به نظر می آید و اینا شکستن و نابود کردن. همچنانی که تندیس های بودا در بامیان رو نابود کردن، این مجسمه ها، تندیس های اسب هایی که یادگار بسیار مهم به مرحوم محمد سعید مشعل بود، اینها نابود کردن. خب، خب درباره مرحوم مشعل و آثار او باز ما انشالله بیشتر پست میگیرم، دوستان میتونن مراجعه کنن و ببینن آثار ارزشمند این فرد رو. یکی دیگه از کسانی که به نوعی هنر نگارگری آرسو بردن نگارگران شد، یک فرد مطرح و برجسته که اصلا سمبول نگارگری شده در جهان اسلام به نام کمال الدین بهزاد. این فرد هم از هرات بوده و انقدر معروف بوده که بعد از اون خیلی جاها با عنوان وقت صحبت نقاشی میشه دیگه، فقط بهزاد رو اسم میبرن. بیدل میگه که بهزادی تو دست دنیا کشیدنم. و میرعلی هروی که خط نستعلیق رو ابداع میکنه، که عرض کردم که خط نستعلیق هم به نوعی حاصل این هست، حاصل این شهر هرات هست. یکی دیگر از کسانی که بسیار مطرح است و برجسته است و ما در مورد ایشان باز پست مستقل خواهم گذاشت و در اینجا فقط به اشاره میکنم، قبلا هم اشاره کردم به عربیدانی و نقش ایشان در فرنگستان عربی، صلاح الدین سلجوقی هست. فردی که او را به عنوان پیر چه روح دانای هرات میشناسند. در بین دانشمندانی که در علوم اسلامی تسلط داشتند، به خصوص در حوزه فلسفه و عرفان و فلسفه اخلاق، ما دیگه در عصر حاضر در افغانستان کسی برجسته تر از صلاح الدین سلجوقی نداریم. مترجم، نویسنده، بسیار فرد برجسته و درجه اولی در حوزه ادبیات، عرفان و مخصوصا در حوزه خداشناسی، انسانشناسی و اخلاق، صلاح الدین سلجوقی که همونطور که عرض کردم ما درباره ایشان یک بار دیگه هم پستی گذاشتم و در اینستاگرام بیشتر معرفی خواهم کرد ایشان را. و همسر او همیرا ملکیار سلجوقی، کسی که بانی کتاب‌های صلاح الدین سلجوقی است، فرد بسیار دانشمند، دانشور، یک بانوی دولتمرد، عضو مجلس سنای افغانستان، صاحب شعر، شاعر و کسی که غالبا کتاب‌های صلاح الدین سلجوقی ره این آدم به سرمایه خودش منتشر میکرده. این کم نیست و این نقش صلاح الدین سلجوقی هر مقدار که برجسته، ما نباید از نقش همسر او همیرا ملکیار سلجوقی هم غفلت بکنیم، کسی که واقعا کمتر شناخته شده و ما نسبت به او و شخصیت این آدم غافل ماندیم. صحبت خانم ها شد. محجوبه هروی، شاعر بسیار خوب، مهری هروی و در بین متأخرین و معاصرین کسی که همین پارسال فوت کرد، شاعر بسیار توانا همیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر، فاضل، ادیب، استاد دانشگاه، بسیار فعال در حوزه انجمنهای ادبی و ما از نزدیک ایشون رو دیده بودیم بارها. همین پارسال به بیماری سرطان فوت کرد. یکی از واقعا کسانی که در بین شاعران و ادبای افغانستان در عصر حاضر چهره قابل توجهی است. در کنار لطیف ناظمی، در کنار استاد بلات علی فدایی هروی کرد و این بزرگوار را خدا حفظ بکنه و کسان دیگری از این دست از شاعران. و باز نسل بعد زینب خانم اشاره میکنه همیرا قادری. همونطور که عرض کردم این مفاخر تنها اینطور نیست که آدم بیه و فقط نبش قبر بکنه و بره ببینه چند صد سال قبل این کسان چگونه موقعیتی داشتن. ما الان داستان نویسی داریم که در سطح افغانستان مطرح است، خانم همیرا قادری، داستان نویسی بسیار مطرح و شاعران بسیار خوبی که همی الان در نسل جوان ما هستن و از بس تعداد اینا زیاد هست و واقعا شاخص هستن. من دیگه در این برنامه نمیتونم از یکی یکی اینا اسم ببرم. و در حوزه موسیقی به یکی دوست شهره دیگه هم اشاره بکنم و بحث رو ختم بکنیم دیگه. تقریبا میتونم بگم در کنار این سرود ملی بسیار کم محتوا که واقعا اگر آدم متن ای رو بخونه و معنی ای رو ببینه باید سرفکنده باشه از این که کشوری با این ادبیات، با این فرهنگ، با این دانش، با این سابقه تمدنی
بعد سرود ملی او هست، این سرود ملی که فعلا پخش میشه، دا افغانستان دی، دا تاجیکان دی، دا ازبکان دی، دا هزارگان دی، دا میدونم دا چی دی. یعنی فقط در این سرود ملی به زبان پشتو آمدن اسم اقوام رو ذکر کردن که این کشور هزارها هست، این کشور تاجیکا هست، این کشور پشتونا هست، این کشور نمیدونم پشهی ها هست، این کشور بلوچ ها هست، این کشور نمیدونم چی ها هست. این شده سرود ملی مملکت ما فعلا، و ما واقعا باید شرمنده باشیم در مقابل این همه مفاخر ما که کشوری با این همه سابقه تمدنی و این همه شاعران بزرگ، این همه ادبای درجه اول، بعد سرود ملی و این. ولی ما یک قطعه موسیقی هم داریم که آقای عبدالوهاب مددی این رو خوانده با عنوان وطن عشق تو افتخارم. یعنی وقتی این دوتا رو کنار هم میگذاری میبینی از لحاظ دان، از لحاظ ادبیت، از لحاظ موسیقی، از لحاظ اجرا، از همه جهات، از لحاظ در مجموع فاخر بودن این قطعه بسیار سر هست از سرود ملی کشور ما. وطن عشق تو افتخارم، شعرش هم از یک شاعر عراقی است، آقای طهوری، ناصر طهوری، و البته موسیقیش از تئودور راکیس، هنرمند یونانی که همین چند وقت پیش فوت کرد. خب این هم باز یکی دیگر از کسانی است که واقعا ماهرات ما به اینا افتخار میکنه و ایشون الان در آلمان هستن. و علاوه بر این که آوازخوان بسیار بزرگ، آواز یکی از معروفترین قطعات موسیقی افغانستان که همین وطن عشق تو افتخارم باشه، بزرگترین تحقیقات و پژوهش هم در حوزه موسیقی افغانستان کارهای عبدالوهاب مددی است، از جمله کتاب بسیار مهمه سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، به از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، به از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا.
و در کنار اینها امیرجان صبوری، خیلی از شما شاید این آهنگ شهر خالی، خانه خالی، چی؟ مسجد و میخانه خالی، ساغر و پیمانه خالی، این رو شنیده باشید و بسیاری از آهنگای دیگر امیرجان صبوری. در تاجیکستان آوازخانه تاجیکستان این رو بازخوانی کردن، دوباره خواندن. در ایران آوازخانه ایران دوباره این رو خواندن و یک آهنگ جهانی شده در بین قلمرو زبان فارسی، شهر خالی خانه خالی، از جناب امیرجان صبوری هنرمند.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی. وای از دنیا کی یار از یار میترسه،
وای از دنیا کی یار از یار میترسه، غنچه خواهی تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازمی دیدار میترسه، پنجه‌ی خلیاگران از تار میترسه، شب سوار از جاده‌ی هموار میترسه، این طبیب از دیدن بیمار میترسه.
جناب امیرجان صبوری، هنرمند معروف هرات و بلکه افغانستان و قلمرو زبان فارسی هم اونطور که عرض کردم، که جالب ایشان هم شاعر هست، هم آوازخوان هست، هم آهنگساز هست. یعنی این سه خصوصیت در یک فرد جمع شده. در کمتر کسی از اهالی موسیقی افغانستان میبینیم که دایی هست هم شاعر قوی، هم آهنگساز قوی و هم آوازخوان باشه. و خب امیرجان صبوری هم خدا حفظش کنه، الان باز در کشور خارج است. و این هم با کمال تأسف عرض بکنم که تقریبا همه این مفاخر ما یا فوت کردن یا امروز در کشورهای خارج هستند. غلام محمد عطایی رباب نواز بسیار مطرح ما در خارج بود، آمد هرات و در هرات البته فوت کرد. مرحوم محمد رحیم خوشنواز که در اون پست اینستاگرامی اولین تصویری که گذاشتم از ایشون است، به خاطر این که واقعا شخصی بود که جایگاه او کمتر شناخته شد، بزرگترین رباب نواز زنده دنیا بود در وقت خودش این شخص، و بعد از سلطان رباب یعنی استاد محمد عمر که با عنوان سلطان رباب شناخته میشه در افغانستان، دیگه ما رباب نوازی به عظمت خلیفه رحیم به تعبیری یا استاد محمد رحیم خوشنواز نداشتیم. و خوشبختانه که فرزند ایشان نسیم خوشنواز راه ایشان را ادامه داده و کلا خانواده خوشنوازهای خانواده بزرگ اهل موسیقی هستند. یکی دیگر از برادرانشان ایشان اتفاقا محمود خوشنواز چند وقت پیش فوت کرد. و ما در این لیستی که دارم خیلی کسان بودن که دیگه باز به مرور به اینا خواهیم پرداخت، البته بیشتر اینا رو اسم بردیم در اینجا حداقل دیگه. و از این جنس مفاخرها این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که بسیاری از این کسان امروز یا فوت کردن یا در کشورهای خارج هستن و این بسیار برای ما دردناکه. رحیم خوشنواد در مشهد بود و همینجا فوت کرد. استاد مایل عروی در ایران هست. استاد عبدالوهاب مددی آواره شد در جنگ های اول مجاهدین، ایشون مسئولیت مهمی در موسیقی افغانستان داشت و امروز در آلمان هست. امیرجان صبوری در ازبکستان هست اگر اشتباه نکنم. مرحوم محمد علی عطار هروی در ایران بود و فوت کرد و بسیاری از شاگردان ایشون هم در ایران بودن، بعدن به کشورهای دیگر رفتن. جناب جواد عطار فرزند ایشان به یکی از کشورهای خارجی رفت و در مجموع بسیاری از اینها پراکنده شدند و در جاهای مختلف این دنیا به سر میبرند. مرحوم همیران نکهت دستگیرزاده در اروپا فوت کرد. آقای استاد لطیف ناظمی فعلا در اروپا هست. و از این بین معدود کسانی مثل استاد براتلی فدایی هروی خدا حفظشون بکنه در هرات هستند و کسان دیگری از این قبیل از دانشمندان و مفاخر ما، کسانی مثل استاد نیکسیار و امثال اینا، جناب آقای سخا نمیدونم که دو بیتی هایی که زینب خانم خواند از آقای سخا بود فکر میکنم در هرات باشن، ولی جناب سبا برادر ایشون در اروپا هست و خیلی از اینا آواره شدن. این هم به هر حال مسئله واقعا دردناکی است که در کنار این همه مفاخری که ما داریم در کشور ما افغانستان، بسیاری از اینها آواره شدن به کشورهای دیگر. و اخیراً هم بله، این تیم روباتیکی که در سطح افغانستان و در کشورهای دیگر در مسابقات روباتیک مقام آورده بودند، پناهنده شدن به یکی از کشورهای خارجی بنابر ناگزیری ها. و خب این واقعا از قسمت های دردناک، ولی در این حال بسیار جوانان خوبی که اینها میتونن مفاخر آینده ما باشن، در همه ایرادات مشغول فعالیت ادبی هستن، مشغول کار هستن، مشغول جهد و تلاش. برای جناب نجیب الله انوری، خوشنویس خوب ما در هرات، یک مکتب ادبی رو ایشون در هنری رو در واقع ایشون اداره میکنه، شاگردان بسیاری پرورش داده و جایگاه خوشنویسی افغانستان رو یک از کسانی است که در هرات سعی کرده که حفظ بکنه. جناب انوری، خداوند حفظ بکنه ایشون رو. و جناب داوود نجفی در حوزه منبتکاری و دیگر هنرها که انقدر اسمها متنوع و تعدادشون زیاد هست که ما در این برنامه دیگه واقعا نمیپردازیم، نمیرسیم به اونها. حدود 15 دقیقه هم از 11 گذشت و لایو های محمد حسین جعفریان هم شروع شده. بریم اونجا ببینیم که چه خبرها و گفتنی هایی ایشان داره.